سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 20 ماه می 2023 و 30 اردیبهشت 1402. امروز ابتدا اخبار منطقه در درجه اول، ولی البته در سطح جهانی هم یک سلسله اتفاقات مهم افتاده چون به اونا هم باید رسیدگی بشه، از جمله رایان در هیروشیما دور هم جمع شدن، کسانی که هیروشیما رو در 1945 با خاک یکسان کردن و صدها هزار نفر رو کشتن. حالا رفتن اونجا به مکان یاد بوده اونجا. در واقع به اصطلاح پستی و رذالت و تعصبت که درویی حد و مرز نمیشناسه، اینا میخوان اونجا دور هم جمع شدن که یک جنگ اتمی دیگه ای رو راه بندازن. آقای جو بایدن یک دفعه تغییر عقیده داد و قرار شد که هواپیماهای ارتباط که F-16 هم به اوکراین داده بشه و همینطور دارن این جنگ رو در اوکراین تشدید میکنن و میزان و درجهش رو دارن میرن بالا تا ببینیم بالاخره به اون نقطه بحرانش خواهد رسید یا نه، ولی هدفشون اینه. و حالا رفتن در شهر هیروشیما دور هم جمع شدن. من قبل از اینجا جالبه تو نیویورک تایمز همین امروز مقاله ای هست که اینایی که توی هیروشیما جمع شدن، این گروه G7 به قول خودشون G7 و البته یک تعدادی هم مهمان دارن از جمله آقای نرندرا مودی و لوپز اوبرادور و اینا، از اینا هم دعوت کردن. نیویورک تایمز نوشته که اینایی که اینا اینجا جمع شدن درسته با هم دیگه دارن خوشو بش میکنن، ولی تو کشور خودشون مردم راجبشون چی فکر میکنن و آماری داده. حالا یه دفعه من به نظر من خوبه که در اول برنامه اینو من مطرح بکنم. دیگه در بین اینایی که اومدن اونجا در حدود 14-15 نفر، فقط مودی نخست وزیر هند 78% از مردم در آمارگیری ها طرفدارشن، لوپز اوبرادور مال مکزیک و آلن برست مال سوئیس. بقیه شون چی؟ میزان محبوبیت سران اینایی که ملونی مال ایتالیا 49%، یعنی پایین 50%، بایدن 42%، ترودو 39%، شولتز مال آلمان 34%. عرض شد که آقای ریشی سوناک این دلقک واقعا مال انگلیس 33%، یعنی 70% از مردم مخالفشن. کیشیدا مال ژاپن، مهماندار اینا، 31%، ماکرون 25%. این کمپ دموکراسیه، این کمپ دموکراسیه. حالا اینا خودشون رو همین نیویورک تایمز توی همین مقاله هنوز میگه ما کمپ دموکراسی هست. اون وقت فرزن رئیس جمهور فدراسیون روسیه که بالای 70% از مردم، 70% از مردم طرفدارشن، یا مستبده شی جین‌پینگ که میزان محبوبیتش بالای 90% یه مستبد دیگه است. این ترامپ دموکراسیه، اونم ترامپ استبداده. اون وقت میگن چرا مردم به دستگاه های ارتباط جمعی اعتمادی ندارن. جالبه، میخواستم اینو با عزیزان، گهگاهی از دست نیویورک تایمز در میره اینا، وگرنه خودش واقعا یکی تبدیل به یک، واقعا من عزیزان گفتم در 60 سالی از 1963 که من این روزنامه رو دنبال کردم تا به امروز، تبدیل به یه ورق پاره زرد شده. اون زمان یه روزنامه ای بود، صفحه اولش عکس نداشت. همین روزنامه لوموند به عزیزان عرض کردم، صفحه اولش عکس نداشت. تمام خبر و تفسیر و از میدانهای جنگ ویتنام مستقیم، از ویتنام شمالی اون موقع، هریسون سالزبری رفته بود اونجا و از اونجا خبر می‌فرستاد. اینا نشانه دیجنریشن یا تباه شدگی سیستمه. علائم و شواهد متعددی هست برای اینکه تشخیص بدیم یه امپراتوری. مثلا همین انگلیس، پدر من میگفت ببین چرچیل دموکراسی اینو بهش میگن، و به من میگفت توی سوئیس وزیر دادگسترش یه کفاشه، سالی یه دفعه یه کسی بهش مراجعه میکنه. یه همچین چیزهای موقعی که در زمان به حساب بچگی و نوجوانی تو گوش ما میخوندم ایناست. و امروز انگلیس، شما حالا من از دیلی تلگراف و اینا برای عزیزان، اصلا ورق پاره زردن اینا، روزنامه نیستن. دستگاه های ارتباط جمعی در همین امریکا باعث شده که بیماری های روانی سر به آسمان بکشه، در اینکه تو موقعی که این همه تحریف، این همه دروغ، این همه تزویر تحویلی مردمی بدی، و الان در واقع به دلیل وجود همین دنیای دیجیتال خب آلترناتیف هایی به وجود اومده و تعداد بینندگان و شنوندگان اینا به طور عظیمی رفته بالا. من اگه میخواستم به مینستریم، یعنی به اصطلاح دستگاه های ارتباط جمعی اصلی فرزن بخوام فقط مراجعه بکنم، که نمیتونم بیام اینجا صحبت بکنم، باید با آلترناتیف ها. و آلترناتیف ها الان مردم میرن و تفاوت بین و تضاد بین اینا رو که میبینن و همه هم که نمیتونن به شاید دسترسی داشته باشن. به شاید بیماری روانی من قبلا در واقع برای عزیزان آمارهاش رو دادم که به شاید بیماری های روانی که سر به آسمان میکشه تو این کشور، آخه چه دلیلی داره؟ در اثر اینه که دستگاه های ارتباط جمعی اصلی یه چیز بهشون میگم و واقعیات روی زمین یه چیز دیگه است. این رسمشون وقت بذارن دموکراسی، یعنی در واقع حاکمیت پول، حاکمیت ثروتمندان، پلوتوکراسی رو اسمشون میذارن دموکراسی. به هر حال من برگردم به اخبار منطقه. هر شبت که عزیزان میدونن که حالا ببینید در سطح جهانی چه اتفاقاتی داره میفته. همینطور که قبلا من صحبتشو کردم، بالاخره در 19 ماه می، یعنی دیروز، در جده، در واقع گرد همایی اتحادیه عرب در اونجا تشکیل شد و ما میدونیم که بشار اسد هم در اونجا شرکت کرد و تمام ویدیوهاش هست که خود محمد بن سلمان چه استقبالی ازش کرده و چه خوش آمدی گفته. و خلاصه این یکی از اون چیزاییه که به نظر من اصلا اینا رو دیوانه کرده، همین نیویورک تایمز رو، همین جک سالیوان رو، همین انتونی بلینکن رو، همین آقای جو بایدن رو، اینا رو دیوانه کرده که و با تمام قوا هنوز در برابر این قضیه ایستادن و میگن که همین که در واقع تحریم های ضد بشریشون رو به هیچ وجه برنمی دارن و بعدش هم به گروه های در واقع تروریست بازم شروع کردن و کمک کردن و تقویتشون. بنابراین این یه ضربت بزرگیه برای اینها و میخواستم چند دقیقه صرف این بکنم که معنای این چیه. برای اینکه فقط مسئله ورود مجدد بشار اسد به اتحادیه عرب نیست، اینا اتفاقات زمین لرزوار با قرمات اینجا بهش میگن تکتانک، چیزایی هست که داره اتفاق میفته و بارقه های امیدی به وجود میاره در پشت تمام خبرهای بد و ناامید کننده. حالا صحبت از خواهم کرد که در کشور خودمون متاسفانه به اصطلاح چی داره اتفاق میفته و غیره و غیره و در نتیجه مردم چطور یک بخش از جامعه دچار عملا دچار روان پریشی شدن. بنابراین این از این جهت میخواستم حالا برگردم به خود ایران و این اتفاقات فرزن همین مثلا پذیرفتن بشار اسد به اتحادیه عرب که یک ضربت سنگینه هم به اسرائیل و به صهیونیسم جهانی و هم به دولت‌های به طور کلی به غرب و به ویژه به امریکا. این نتیجه چیه؟ قبلا من راجع به صحبت کردم، اینا رو دیگه نمیشه انکار کرد. هرچه ما به جمهوری اسلامی انتقاد داشته باشیم ولی نتیجه سیاست خارجی جمهوری اسلامیه و سیستم دفاعیشه که این داره، حتی روزنامه های خود نیویورک تایمز از آن داره. یعنی مقاومت مردم سوریه، مقاومت خلق فلسطین، مقاومت خلق لبنان، یمن و تمام اینایی که در واقع محور مقاومته. و عزیزان باید برگردن به زمانی که در 2019 ما میدونیم چه اتفاقی افتاد در یمن. یعنی نیروهای حوتی به دلیل داشتن در واقع پهباد و یا موشک‌های کاملا دقیق که مسلماً ایران بهشون کمک کرده بود در حمله‌ای که به پالایشگاه ابقیق تا جایی که یادمه 50% از تولید نفت عربستان رو از کار انداختن و این ضربه سنگینی بهشون بود و در واقع هشداری بود به عربستان که اگر بخواد این جنگ رو ادامه بده و یا بخواد تجاوز. در این که ما میدونیم ملک عبدالله قبل از سلمان گفته بود که این مثل یه مار سمیه ایران که باید سرش رو زد، یعنی در واقع حمله به ایران. و بعد خود محمد بن سلمان هم بعدش گفته بود که ما باید جنگ رو از بیرون ایران باید به درون ایران بفرستیم و بعدش ایران اینترنشنال رو برپا کردن که چه نقشی داشت در همین خیزش اخیر و امسالهم و امسالهم. یعنی در واقع در منطقه داشت جنگ آغاز می شد و این تضادی که بین ایران و عربستان بود باعث شده بود که هم اسرائیل و هم امریکا رقص و پایکوبی بکنن و به طرف تشکیل در واقع اون قرارداد ابراهیم که تمام کشورهای جنوب خلیج فارس رو میخواستن متحد بکنن و مصر و اردن و امثالهم رو، مراکش رو علیه ایران. این اتفاق که افتاد یک دو و بعد از اینکه این جنایتکارا قاسم سلیمانی رو کشتن به اون شکل فجیع و ضد بشری و بعدش ایران به عین الاسد با موشک‌های در واقع دقیقش حمله کرد که ما میدونیم آقای ظریف قبلش بهشون تلفن زد که ما داریم حمله میکنیم که نمیخواستن سربازهای امریکایی کشته بشن، رفتن به پناهگاه‌هاشون ولی به دقت شدن. ما میدونیم دفعه سربازشون در حقیقت ضرب مغزی شدن. این اولین بار بود که در واقع بعد از جنگ دوم جهانی، بعد از اینکه در واقع پرل هاربر که ژاپن به یه پایگاه نظامی حمله کرد، پایگاه نظامی امریکا حمله کرد، بعد از اون ایران در واقع جرأت این رو کرده بود. و به عزیزان من تذکر دادم که موقعی که امریکا قاسم سلیمان رو به اون شکل کشت و قتل رسوند، همون شب محمد بن سلمان برادرش رو میفرسته به امریکا که نکنه امریکا حمله بکنه. عذر میخوام، موقعی که ایران حمله میکنه به تیز به عین الاسد همون شب، یعنی اینقدر عربستان وحشت داشت. میخوام بیان اینا با اون که من قبلا اینا رو تذکر دادم یا به اصطلاح یادآوری کردم، ولی میخوام دوباره یادآوری بشه که یک، کمک ایران و بعد وارد شدن فدراسیون روسیه به کمک دولت سوریه و شکست این تروریست های ضد بشر و اونایی که پشتشون بودن که از جمله عربستان و قطر و امارات و ترکیه و اینا شکست خوردن به دلیل کمک های، برای اینکه ما میدونیم قبل از اینکه روسیه فدراسیون روسیه وارد بشه، ایران از 2013 وارد شده بود، روسیه 2015 تازه وارد شد و اونم در واقع با مسافرتی که قاسم سلیمانی و ملاقاتی که با پوتین داشته. بنابراین این یک، کمک هایی که ایران به حزب الله لبنان کرده که اینا شعار میدن نه غزه نه لبنان جانم فدای اسرائیل، موقعی که من میگم روان پریشی یعنی این که مردم لبنان و حزب الله تونسته تا الان در برابر این جنایتکارای دولت اسرائیل مقاومت بکنه. مردم غزه که حالا اخبارش خواهم خوند که به دلیل کمک هایی که شده بهشون این همه موشک رو تونستن تلافی بکنن به این جنایت های اخیر نهم ماه می و غیره و غیره، و بعدش کمک هایی که به حوثی ها در یمن شده، همه اینا پیش زمینه ایست که محمد بن سلمان رو بالاخره سر مغر آورد و در نتیجه در با چنین پیش زمینه‌ای بوده که دولت چین و خود شی جین پینگ تشخیص داده که می شود وارد میدان شد و در نتیجه وارد میدان شد و در مسافرتی که هم به عربستان داشت با عربستان در واقع صحبت کرد. البته قبلش به عزیزان این یادمون نره، عربستان از چند سال پیشش، یعنی در واقع بعد از همون کشته شدن قاسم سلیمانی و حمله به قصبه عین الاسد، در واقع وارد مذاکره شده بود با دولت عراق که در واقع واسطه و چند جلسه، ولی امریکا نمیذاشت، دائم خرابکاری میکرد تا بالاخره چین وارد میدان شد و تشخیص داد و بعدش در مسافرتی که آقای رئیسی داشت و خلاصه مجموعه اینا باعث شده که این پشترش، البته قبلش ما میدونیم امارات به اصطلاح رابطهشو با بشار اسد برقرار کرد، بشار اسد به اونجا مسافرت کرد، ولی تمام اون چیزهایی که بعدم اتفاق افتاد از اومدن به سران مصر، الجزایر، اردن و غیره و غیره به دیدار بشار اسد، که البته گفته میشه که این عصبت که زلزله اخیر و کمک به سوریه هم در واقع به حساب بهانه‌ای براشون شده، ولی علت اصلیش میخواستم به اینجا برسم. دوباره برمیگردم به ایران. اینها تمام نتایج سیاست خارجی جمهوری اسلامیه. اینایی که انتقاد میکنن باید بدونن که ما این چیزها رو هم میبینیم که در واقع سیاست خارجی جمهوری اسلامی که هم جناح روحانی هم جناح اصلاح طلبا مخالفشن، به عنوان سرسپرده های امپریالیست، نوکرای امپریالیست، دشمنان ایران، اینا به بار نشسته و اینا از نظر جهانی اهمیت داره. فقط مختص ایران نیست که باعث آرامش، صلح و ضربه زدن به دشمنان بشریت یعنی دولت‌های امریکا و اسرائیل و در نتیجه اینا به بار نشسته این سیاست‌های خارجیه. می‌خواستم به اینجا برسم که در واقع بنابراین از این جهت این سیاست خارجیه. حالا می‌رسم به سیاست داخلی و می‌خوام در اینکه بعضی ها میگن که آره سیاست خارجی دنبالی، سیاست داخلی، سیاست داخلی دنبالی و از این صحبت ها نمیدونن که معضل ایران یه معضل خاص و ویژه است و پیچیده است. حالا سیاست داخلی سالا چیه؟ جمهوری اسلامی. سری میزنیم به انتخابات اخیر ترکیه و میخوام مقایسه بکنم انتخابات 1402 ترکیه رو، یعنی همین یک شمه گذشته رو، با انتخابات 1400 ایران و از درون این ببینیم چه درسایی وجود داره و چرا سیاست داخلی جمهوری اسلامی باعث این شده که حالا خواهم گفت. ما میدونیم یک شنبه گذشته انتخابات ترکیه صورت گرفت. علی‌رغم این که تمام روزنامه های غرب و روزنامه های اصلاح طلب که آره قلیچدار اوغلو از 10% جلوتره تا 2-3%، ولی همشون که اصلا دوران اردوغان به پایان رسیده و کنار خواهد رفت تا اینه. ما میدونیم که اردوغان 49.59% از آرا را اوورد که پایین تر از 50% بود و کلیچدار اوغلو 44.67%. چند درصد از مردم ترکیه شرکت کردن؟ 89.9%، یعنی نزدیک به 90% از 60 میلیون واجدین شرایط. حزب توسعه و عدالت اکثریت را نه تنها در اون انتخابات مجلس بود و ما میدونیم که حزب توسعه و عرصات عدالت 266 نفر به مجلس فرستاد، در حالی که حزب قلیچدار اوغلو و یاران بسا 6 تا حزب دیگه 166 تا، یعنی اکثریت قاطع رو در واقع اصلا حزب توسعه و عدالت به دست آورد. و ما میدونیم که حالا من نمیخوام باز پیشبینی بکنم، البته من الان میتونم پیشبینی بکنم که در یک شنبه آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. برای اینکه آقای سینان اوگان که در واقع کاندیدای مستقل به اصطلاح دست راستی 52.2% از آرا رو آورد، احتمال اینکه بره پشت قلیچدار اوغلو، برای اینکه شرط گذاشته که باید اول تو محکوم بکنی به اصطلاح در واقع در علیه به اصطلاح کردها هستش، قلیچدار اوغلو به این تندر نخواهد داد و در نتیجه و احتمال زیاد آرایش پشت اردوغان خواهد رفت و حدس من اینه که اردوغان این دفعه آرای بیشتری به دست خواهد آورد. حالا یکی اینه که در آینده برای خود ترکیه این به چه معناست. به نظر من این درس بسیار مهمی برای خود اردوغان بود که برای اولین بار، برای اینکه هم در 2014 هم در 2018 در واقع تعداد آرایش البته خیلی بالاتر از 50، ولی بدون اینکه اصلا به روز بیاره، اصلا کسی نمیتونست در برابرش به اصلا عرض اندام بکنه، اینقدر به اصلا برای همین بود که انقدر خودخواهیش بالا رفته بود. به نوعی مردم ترکیه یه مقدار سر جاش نشون دادن، یعنی اکثریت رو نیاورد. بنابراین این خیلی مهمه که به اصلا یه مقدار از اون هارت و پورتاش و خودخواهیاش و انسالام و امسالام یه مقدار فروکش بکنه. ولی میخوام این رو مقایسه بکنم با انتخابات ایران و ببینیم به چه دلیله که در ترکیه خود من راستشو بگم احترامم برای مردم ترکیه بالا رفت، برای اینکه این انتخابات رو من دنبال کردم. قبلش انقدر به اصطلاح نه اهمیتی داشت از نظر سطح جهانی و تمرکز داده شده بود روی چیز در سطح جهانی واقعا، برای اینکه فوق العاده ترکیه تبدیل به یک کشور بسیار مهم شده. احترام من برای مردم ترکیه رفت بالا که نزدیک 90% از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند. یعنی دل می سوزونن، دل می سوزونن. و در نتیجه و بعدش ما می دونیم در ترکیه حزب وجود داره، احزاب واقعی وجود داره، انتخابات واقعی وجود داره، مردم میان و شرکت میکنن در انتخابات. یعنی چه؟ یعنی به سیستم سیاسی اعتماد دارن یا عقیده دارن یا انقدر براش ارزش قائلن که بیان و رأیشون رو بیان پای صندوقهای رأی با صفحای طولانی. اینو مقایسه بکنیم با انتخابات 1400 ایران. آقای رئیسی با چند درصد از آرا، چند درصد از مردم ایران در انتخابات شرکت کرد؟ در تهران 25% و در شهرستان‌ها یه مقدار بیشتر و در مجموع ابراهیم رئیسی با رأی 42.5%، یعنی در واقع با رأی اقلیت مردم ایران، یعنی رئیسی اقلیت مردم ایران را نمایندگی میکنه و نه اکثریت رو، ولی رئیس جمهور شده. در ایران برخلاف ترکیه شما حزب نداری، احزاب یه مش احزاب قلابی دستراسی اصلاح طلب و امثالهم هستن. و در نتیجه شما حالا مسائل به حساب نظر اجتماعی شما به سبک‌های رأی دهندگان در ایران نگاه بکنید و مقایسه بکنید با سبک رأی دهندگان در ترکیه، در استانبول، در آنتالیا، در بعد جاهای دیگه. در ایران شما دختر و یا زن غیر محجبه میتونید ببینید در این سبک‌ها، در ترکیه هم محجبه هست و هم غیر محجبه، در حالی که همسر رئیس جمهورشون حجاب کامل داره. عزیزان نگاه بکنن، 2-4 قد داره ولی در حجاب مردم دخالت نمی کنن. سیستم ترکیه، در ترکیه حجاب اجباری وجود نداره. آیا جمهوری اسلامی می تونه درس بگیره؟ خوبه چند میلیارد دلار مردم ایران باید خرج بکنن به ترکیه برن، ملک بخرن، برن اونجا گردش، نفس بکشن که مجبور نباشن چارخد یا چادر بزنن موقع که از خونه میان بیرون. جمهوری اسلامی شعور اینو داره؟ آیا در ترکیه قوانین شریعه در مورد زنان، در مورد ارث، در مورد حضانت بچه ها، در مورد سفر زن، در مورد طلاق و ازدواج، این قوانین غیر انسانی و ضد انسانی که در ایران به مردم تحمیل میشه آیا در ترکیه وجود داره؟ وجود نداره، در حالی که یک کشور مسلمانه. آیا واقعا جمهوری اسلامی درس از این چیزا میگیره؟ آیا درس میگیره که در خوردن مردم، نوشیدن مردم، لباس پوشیدن مردم، آداب رخت خواب مردم، رابطه دختر و پسر مردم، بین مردم، تا کی میخوان این آدم رو بدن؟ تا کی مردم میتونن تحمل بکنن؟ پس این جنبه های اجتماعی و ما باید در واقع تحلیلی داشته باشیم که به چه دلیل در ترکیه کشور همسایمون و غلدستمونه 90% از مردم از واجدین شرایط شرکت میکنن و در آنکارا و استانبول و در تهران 25%، حالا در شهرستان ها یه مقدار بیشتر. باید با تحلیلی داشته باشید. ایناست این جنبه های اجتماعی که من اسم بردم. جنبه های اقتصادی چی؟ درسته در ترکیه هم فساد هست، همین خانواده آقای اردوغان، تمام این کنتراتی هاشون، همین ساختمون هایی که ساختن و غیره و غیره که ما میدونیم سال هم 2013 هم 2015 تکش در اومد و کلی در روزنامه ها سر و صدا شد. ولی با همه اینا به هر حال اردوغان یه آدم ناسیونالیسته که به فکر اونجاست و در 10 سال اول ریاست جمهوریش در واقع ترکیه رو تبدیل به یه کشور صنعتی کرده. الان کل ساخته های صنعتیش الان نه تنها در زمینه های نظامیش که یکی از صادرکنندگانه در واقع تسلیحات نظامی شده، پیرانه هایی که در ایران فروخته میشه، لباس هایی که در ایران فروخته میشه بخش اعظمش از ترکیه میاد، کل به اروپا میفرسته. یعنی تبدیل به یه کشوره، نه تنها خاربارش، میوهش، گوجه فرنگیش و یعنی فراورده های کشاورزیش یکی از صادرات بزرگشه مخصوصا به فدراسیون روسیه، بلکه فراورده های صنعتیش. بنابراین این هم نظر اقتصادی. اون وقت ببینید اقتصاد ایران به دست یک مافیای دزد تا مغز استخوان فاسد افتاده که در واقع من بارها با بارها گفتم خود خامنه ای شخصا پشت این مافیاست، ثابت کرده با دفاعی که از تغییر اصل 44 قانون اساسی اینطور در دهم بهمن در سخنرانی که داشت و در سخنرانی های بعدی هم اینطور. بنابراین اینم از اقتصادی، اون از نظر اجتماعی و اینم از نظر اقتصادی و در نتیجه مطابق آمار خودشون 82.3% علارغم این که این سیاست خارجی من گفتم که چه دستاوردهایی داشته، سیاست های داخلیشون باعث شده که 83% از مردم ایران ناراضی باشن. حالا بنابراین این تضاد بین سیاست خارجی و سیاست داخلی وجود داره. بحث بر سر اینه که آیا سیاست خارجی تعیین کننده خواهد بود و سرنوشت ایران را تعیین خواهد کرد و یا سیاست داخلی. بحث وجود داره. بعضیا میگن که آره این قراردادهای بسیار جالبی که اخیراً قبلا با چین بسته شد و زیاد به بار ننشست، ولی اخیراً با ورود آقای نوواک به ایران و قراردادهای نفتی، قراردادهای راه‌آهن بین رشت و آستارا و و و و و که در واقع هم روزنامه ایران و هم روزنامه کیهان بیا و ببین روزنامه جوان این همه راجع بهش بشه و قلم فرسایی میکنن، اینا ممکنه ایران رو نجات بده و روزنامه کیهان راجع به این قضایه هارت و پورت میکنه، ولی مصممه که در واقع زنانی که به صدا کم حجاب و یا فلان هستن سرکوب بشن. مقالات روزنامه کیهان رو عزیزان اگه دنبال بکنن، یعنی مصممه که به زنان ایران حجاب اجباری رو تحمیل بکنن و موفق نمیشن و مردم و زنان ایران مقاومت خواهند کرد. حالا در خلاف کیهان و امثال هم و امثال هم نظرم اینه که این سیاست خارجی نیست که سرنوشت آینده ایران رو تعیین خواهد کرد، سیاست داخلیه. تاریخ این رو نشون میده، از امپراتوری روم گرفته تا امپراتوری عثمانی گرفته تا امپراتوری انگلیس گرفته و تا امپراتوری امریکا که امروز میخوام راجع به صحبت بکنم، تاریخ نشون میده که درسته در بیرون اینا چنگال هاشون کار میکرده، دندانهای تیزشون کار میکرده از درون، ولی قلبشون از کار میفته. بنابراین در مورد ایران هم به نظر من این صادقه که با این سیاست‌های داخلی اگر فکر جدی که از نظر اجتماعی و در واقع دست برداشتن از این قوانین ضد انسانی، موقعی که زن اینطور لگدمال بشه حقوقش، یعنی یک عمل ضد انسانیه، تا دست بر ندارم و کاری برای اقتصاد نکنم، کاری نکنم، آینده ایران در پرده از ابهام باقی خواهد موند. و ببینید این چه اثرات مخربی روی مردم ایران گذاشته که به دلیل خشم و نفرتی که از رژیم دارن با چین و روسیه اینطور دشمنی می کنند، با ملت فلسطین دشمنی می کنند و طرف امریکا و اسرائیل رو می گیرند. این نشان دهنده اینه که به دلیل خشم و نفرتی که از رژیم دارن، بخش قابل توجهی از جامعه ایران دچار روان پریشی شده. ملتی که چنین نگاه منفی به ملت 1.4 میلیونی مردم میلیاردی چین داشته باشه، با این تمدن درخشان، به ملت روس با اون تاریخ درخشان، یک چنین ملتی که مخالفت با این دوتا بکنه و طرفداری بکنه از دو رژیم جنایتکار و ضد بشری امریکا و اسرائیل، راه نجاتی برای این چنین ملتی بسیار مشکل پیدا کردن، بسیار روان پریشیه. و ایناست که آدم رو ناآرام میکنه و باید دید که آیا گردانندگان جمهوری اسلامی سر مغر میان و یا اینکه سرنوشت کشور ما رو در این پرده ابهام میخوان نگه دارن و معلوم نیست که آینده چه خواهد شد. مردم اگه تو خیابون نمیان چون آلترناتیوی ندارن، این همینجوری نخواهد موند. آقای خامنه‌ای، بنابراین من میخواستم، ما میدونیم که خبر دیگه عبارت هست 75 سال پایه‌گذاری اسرائیل بوده این هفته که اسرائیلی ها و دشمنان بشریت جشن گرفتن و فلسطینی ها براشون این سال 1948 نکبه یا نکبت یا فاجعه. بنابراین تظاهرات بزرگی واقعا در سطح جهانی به این مناسبت بوده و من باز یک به قول معروف برگ سبزی میخوام، مقاله رو که رمزی بارود از روشنفکران تاپ فلسطینی نوشته و در دو جا، هم در انتیوار اومده و هم در کانتر پنج، خوشبختانه نوشته های روشنفکرهای فلسطینی، حالا صحبت خواهم کرد، کم کم و کم کم جا داره باز میکنه و تبلیغاتی که اسرائیلی ها میکنن و امریکا و اروپایی ها علیه مردم فلسطین دیگه اینقدر ها یک جانبه نیست. بنابراین ابتدا این مقاله رو من میخونم و بعد میرم روی مسئله اوکراین که واقعا به هر حال صحبت کنم کرد که در حال حاضر وضعیت در اوکراین چطوره. فلسطینیان چگونه با شکست نتانیاهو قواعد درگیری را تغییر داده و اتحاد را باز تعریف می کنند. نتایج این جنایت حمله جنایتکارانه در واقع اسرائیل رو در نهم ماه می که من هفته گذشته راجع بهش صحبت کردم. تمام جنگ ها و قتل عام های اسرائیل علیه مردم فلسطین در طول سالهای طولانی توسط تل اویو به بهانه امنیت، شما همین نیویورک تایمز رو نگاه کنید، آقای توماس فریدمن رو و سایر نویسندگان فاشیست صهیونیستشون رو نگاه بکنید، به بهانه امنیت و مبارزه علیه تروریسم توجیه شده. بزرگترین چالش اسرائیل در سراسر این جنگ ها و قتل عام ها چندان مقاومت مردم فلسطین نبوده، گرچه این مقاومت ها بسیار قاطع و قابل انعطاف بوده. چالش اسرائیل همیشه این بوده که با وجود قتل عام ها و کشتارهای شمار زیادی فلسطینی به ویژه افراد غیر نظامی و از جمله زنان و کودکان، چهره این کشور به عنوان جزیره دموکراسی و تمدن در فضای بین المللی خدشه‌دار نشه. اصل قضیه اینه، روابط عمومیش رو بهش اهمیت میده و نه به اصطلاح ضرباتی که از طریق مبارزین فلسطینی بهش میخوره. اما اسرائیل دارد نبرد تبلیغاتی را میبازد، آن هم با سرعت هرچه تمامتر، و تنها آن بلکه نبرد از نوع دیگری را نیز دارد میبازد. و نظر نظامی سراسر تاریخ 75 ساله اسرائیل از آغاز تا به امروز بر روی خرابه های مردم فلسطین، خونه ها و زندگیشون در سال 1948 تا محاصره و حمله نوه ماهنه همین امسال به خاک غزه سراسر همراه با کشتار و خشونت بوده است. خصیصاً به حملاتی که به غزه میشه، در واقع یه زندان بزرگه و سالی نیست، ماهی نیست، نه تنها به سوریه، نه تنها به اصفت جاهای دیگه، بلکه به غزه حمله نکنش. تبلیغات عظیم غرب به طرفداری از اسرائیل همراه با دستکاری های ماهرانه واقعیات توسط اسرائیل و بازنویسی تاریخ که خوشبختانه چند نفر حتی از نویسندگان و اونایی که توی حارس قلم میزنن، اینا تاریخ صهیونیست و تاریخ خود اسرائیل رو به دقت آوردن رو کاغذ و قابل استفاده در واقع باید خونده بشه. خود به اصطلاح یهودیا عزیزان، من همینجا بگم، یهودیا حوارجین رو دارن، هری مکداف رو دارن، معلمای من، صهیونیست ها بزرگترین دشمن قوم یهود هم، بزرگترین دشمن قوم یهود هم، و خودشون هم تشخیص میدن اینو که یهودی ها رو بدنام میکنن. به هر حال این بازنویسی تاریخ به اسرائیل اجازه داده است که اعمال خشونت را به گردن دیگران بیاندازن، ابتدا به گردن کشورهای عرب که گویا بی دلیل بارها به اسرائیل حمله کردن، همینطور که الان میگن عملیات نظامی روسیه بی دلیل حمله است، تجاوز به یک کشور مستقل، و سپس انواع تروریست های فلسطینی رو محکوم میکنن، از نوع سوسیالیستیش گرفته عصر که تا سکولار و غیره، و اخیران هم بنیادگرهای اسلامی رو. تأسف در اینجاست که تبلیغات اسرائیل عمل کرده و موفق بوده، آن هم نه فقط به خاطر ماهرانه بودنش، بلکه جلوگیری و ممنوعیت هر گونه صدای فلسطینی در دستگاه های ارتباط جمعی. و ما میتونیم این ممنوعیت تا به امروز هم ادامه داره، سراسر پلتفرم های دستگاه های ارتباط جمعی رو در بر میگیره. من خوبه چند تا از ایمیل هایی که برام نمیتونم باز بکنم، میگه این خطرناکه، اینو نمیتونی باز کنی، ویدیوهایی که برام میرسه توی ایمیل ها، خوبه چند درصدش سانسور میکنم که نمونه بارز آن فیسبوکه، فقط فیسبوک. اما نبرد برای عیان ساختن حقیقت، شرافت فکری و آزادی بیان ادامه داره و در این راه موفقیت مردم فلسطین بسیار برجسته تر از تمام کوشش های اسرائیل، پشتیبانان و حامیان سانسور کنندگان و خفه کنندگان صدای فلسطینیان بوده است. به دلیل جنایاتی که میکنن، به دلیل سرکوبا و کشتارایی که میکنن، جنایاتشون دیگه بر همگان عیانه. در نتیجه تبلیغاتشون دیگه برندگی سابق رو نداره. گذشت روزهایی که جنایات اسرائیل پنهان میشد و گناه آن به گردن دیگران انداخته میشد. این که تبلیغات اسرائیل دارد بدترین روزهایش را میگذراند دلیل دارد. علاوه بر قدرت و نفوذ روشنفکران فلسطینی از جمله خودش رمزی بارود، به دلیل فعالان دستگاه‌های ارتباط جمعی و پلتفرم‌ها و مکان‌های پرشماری از طریق شبکه‌های همبستگی در سراسر جهان فعال هستند و نیز به دلیل عیان بودن جنایات اسرائیل، تبلیغات آن کشور طرفدارانش تا حد زیادی فروکش کرده. طلب صحبت می‌کنه و به دلیل تضادهای درونی خود اسرائیل و اثر خود را از دست داده. اسرائیل کشوری چند پاره، در حالی که این مسئله حقیقت دارد که در موقع جنگ با هم متحد میشن، به همین دلیل این جنگ رو در غزه به راه انداختن، این بار اما این اتحاد ملول و ناپایدار است. کاملا همینطوره. صعود جناح راست افراطی و حتی فاشیستی زیر رهبری نتانیاهو، گرفتار در انواع مشکلات قانونی، موجب اعتراضات گسترده و عظیم شده که سراسر اسرائیل را به لرزه درآورده. نتانیاهو به دلیل گرفتاری‌هایش نیاز به راه در رفتی داشت کاملا تا اسرائیلی‌های خشمگین را که آمدنیم به طور صدها هزار نفری اومدن به دلیل این تغییراتی که در سیستم قضایی میخواد به وجود بیاره تا پشت سر خودش متحد بکنه و وزرای راست افراطی خود را ما میدونیم به دلیل این که بن گویر میخواست از دولتش بیرون بره، این جنایتکاران اومدن و به غزه حمله کردن. همین بن گویر و اسموتریچ، این بن گویر حالا صحبت خواهم کرد، اهل عراق بوده، حالا اینو صحبت میکنه که چطور اصلا همین حزب لیکود و میزراحیاب و اینا و این فاشیست ها چجوری به وجود اومدن. تاریخچه‌شو یه مقدار زیادی باز میکنه و از این رو تصمیم گرفت که به غزه حمله بکنه، در اینکه دوباره به سوا در واقع سرکوش بذاره به تضادهای درونیشو. انتخاب صدور و بحران سیاسی اسرائیل به فلسطین تاکتیک شناخته شده ایه، ما میدونیم، اما به دلیل مقاومت سخت و هرچی قدرتمندتر مردم فلسطین در سالهای اخیر، جنگ علیه غزه دیگر به این آسانی ها نیست. به طور مثال جنگ ماه مه 2021 علیه غزه که عنوان نگهبان دیوارها بهش داده بودند توسط اسرائیل و شمشیر و اورشلیم توسط فلسطینی ها، به اسرائیل نشان داد که محاسبه نادرست آنها چه پیامدهای دردناکی برای آنان میتواند داشته باشد و به طور بدی به صورت خودشان برمیگرده. از این رو نتانیاهو به الگو و مدل تازهی متوسل شد، آن هم مثل این دفعه، البته دفعه قبلش، آن هم جنگی کوچک که هدفش ضربه زدن به یک گروه فلسطینی فقط برای تفرقه انداختن در منطقه محدود و از جمله ما میدونیم لانه شیر در کرانه غربی در نابلس یا جهاده یا جهاد اسلامی در غزه که ما میدونیم به خونه هاشون همون شب سه‌شنبه گذشته حمله کرد و در ابتدا 3 نفر از رهبران رو کشت و بعدش شب چهارشنبه شب 1 نفر و یا 2 نفر دیگه از رهبرانش. تصمیم نتانیاهو به حمله به غزه و قتل رهبران شعبه نظامی جهاد اسلامی یا گردان قدس تصمیم نامشخص و بی‌هدفی نبود. این گروه جهاد اسلامی چنان قدرتمند است که عملیات خونین اخیر را نتانیاهو و طرفدارانش می توانند این طور وانمود کنند که بازدارندگی یعنی شکست، در واقع بازدارندگی مبارزین فلسطینی را بدون ادامه جنگ، جنگ طولانی و پرخرج با تمام گروه های فلسطینی، بدون اینکه ادامه بده پرخرج باشه با تمام گروه های فلسطینی، به سرانجام رسونده است. البته نظر من اینه، علت اینکه اینو ادامه نمیده برای اینکه الان سلاحاشو که امریکا اون موقع بهش کمک میکرده همینطور گر رو گر در حین جنگ، هم اوباما هم جوربوش اول هم هر شبت که بقیه شون همین دانالد ترامپ، الان دیگه نمیتونم حالا راجع به اوکراین صحبت میکنم که اینا کمبود اسلحه دارن. چنین تاکتیکی قبلا دست کم طبق محاسبات خود اسرائیل ها عمل میکرد که بتونن فرزن تعداد به اصطلاح مدت کوتاهی و فقط برن در یه جای مشخص و رهبران رو در واقع بکشن. در نوامبر 2019 اسرائیل جنگی علیه جهاد اسلامی به راه انداخت که آن را عنوان کمربند سیاه دادن. در آن موقع گرچه دیگر گروه های مبارز فلسطینی از جهاد اسلامی اعلام و پشتیبانی کردن، اما مستقیما وارد جنگ علیه اسرائیل نشدن. سالها بود که نیروهای مقاومت در غزه در صدر تغییر قواعد درگیری با اسرائیل بودند و جای آن که به اسرائیل اجازه بدن که زمان و مکان جنگ را تعیین بکنه آن هم بر پایه برنامه و دستور کار خودشون که کی باید حمله بکنن و درجه آمادگی اسرائیل، گروه های مقاومت غزه خواهان تعیین وقت چنین روزی که خودشون به اصطلاح مردم فلسطین در عوض تعیین بکنه. اسرائیل قادر به درک استراتژی نیروی مقاومت فلسطین نبود و فرض میکرد که نبرد کمربند سیاه نشانه ضعف بلا تصمیمی و از آن خطرناکتر عدم اتحاد فلسطینی است. در جنگ ماه مه 2023 نیروهای متحد انتفاض میبایست به اسرائیلی ها هشدار میداد که گروه های مبارز فلسطینی متحد یکدیگرند، هم در کرانه غربی، هم در خاک اصلی اسرائیل، هم در خاک غزه و جاهای دیگر. و اتاق عملیاتی متحد نیروهای مبارز از جمله شامل حماس، جهاد اسلامی و گروه سوسیالیستی PFLF که در حقیقت یه اسم طولانی داره، همراه و هماهنگ با هم به طور متحد مبارزه میکنن. نتانیاهو با دلبخواهی خاص این پیام فلسطینی ها را نه تنها در غزه بلکه مقاومت متحد در کرانه غربی نادیده بگیرد، آن هم به دلیل سراسیمگی برای انحراف از آن از بحران های متعدد سیاسی و امکان محاکمه به خاطر فشارش. ما میدونیم نتانیاهو فکر میکرد که خواهد توانست این بار هم جنگ کمربند سیاه را با موفقیت انجام دهد و جنبش مقاومت را دچار تفرقه بکنه و بازدارندگیش را با موفقیت انجام بده. از این رو پس از قتل فرماندهان اسلامی جاهد الغنام، خلیل البهتینی و طارق عزالدین، این 3 نفر رو که به قتل رسوندن در نوع معامله نتانیاهو به همراه دشمن سرسخت خود وزیر دفاعشون یوان گلند در مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد تا پیروزی قطعی خود را اعلام بکنه. ما میدونیم بعد از اینکه این جنایت ها را انجام دادن مدتی سکوت برقرار شد و کردن پیروز شدن، اما این فرصت پیروزی ما میدونیم زمان سیادی طول نکشید و پس از 35 ساعت سکوت شگفت آور در حالی که میلیون ها اسرائیلی به پناهگاه ها پناه برده بودند و گویی منتظر تنبیه بودند، جنبش مقاومت به آنها ما میدونیم پاسخ داد و از آن پس باران موشک های مقاومت بر سر شهرهای سدروت و اشکلون و نویس و آغاز گردید و به مطاب هر شبت که چیز تلعبیر هم ادامه تجیر و ناتان جنگ بازدارندگی نتنهاهو که توسط ارتش اسرائیل عنوان سپر نیزه عنوان گرفته بود به کابوسی برای آنها تبدیل شد و غیره و غیره چیز. و این رو توضیح میده که حال در شب شنبه 13 مه آتشبس موقتی ما میدونیم برقرار بالاخره شد و هواداران نتانیاهو ساعتها صرف تبلیغات برای پیروزی مشخصه خود و تبلیغاتیشون به تحریف و گناه رو به گردن فلسطینی ها و غیره و غیره. اما حقیقت اوریان این است که جنبش مقاومت فلسطینی توانسته است قوانین درگیری با اسرائیل را دچار به چالش بگیرند. از اون مهمتر فلسطینی های درگیر نشان دادن که اتحاد به معنای حرف های کلیشه‌ای و شعارهای توخالی محمود عباس امسالام و کنفرانس های مطبوعاتی در هتل های مجلل نیست، بلکه به معنای اتحاد میان آنهاییست که روی زمین خاکی از غزه تا نابلس از جنین تا شیخ جراح علیه دشمن مبارزه می کنند. مقاله دیگه هست مفصل از جاناتان کوک که خودش در اسرائیله، مقاله مفصلی که من فقط توی این مقاله تحلیل می کنه به طور مفصل که اصلا این تضادی که الان در اسرائیل وجود داره تاریخچه‌اش چیه و چرا به دو بخش شده، یکی اشکنازی های اروپایی و یکی میرزایی ها یا فرصفت که سفاردین ها که مال کشورهای غیر اروپایی هم و اتفاقا اینا هستن بخش دوم هستن که رفتن پشت نتانیاهو و حزب لیکود، ما که خود نتانیاهو اروپاییه، ما میدونیم اصلا بیشتر زندگیش رو در امریکا گذرانده و حسنه که انگلیسی رو مثل بلبل صحبت میکنه. ولی من یه بخش از این مقاله مال جاناتان کوک رو هم میخوام برای عزیزان بخونم. مقاله فوق العاده مفصل هست، فرصت نیست. اسرائیل 75 سال تأسیس خود را جشن میگیرد و پروژه دولت سازی آن که در سال 1948 با بیرون راندن 750 تا 800 هزار فلسطینی از خانه و زندگیشون آغاز گردید دارد نشانه های اولیه از همپاشدگیش رو ظاهر میکنه. از درون آنچه تعجب آور است این است که هر چود که علت گرفتاری و بدبختی کنونی اسرائیل برخلاف اون که چند نفر رهبران اسرائیل به نیروهای خارج نسبت می دادن، یعنی دشمنان خارجی، و از آن ترس داشتن که حمله کشورهای عربی فشار جامعه بین الملل به این دلائل نیست، بلکه به دلیل تضادهای درونی خود این کشور است. رهبران اسرائیل درست آن مشکلی را خود به وجود آوردم که اکنون وسائل حل آن را در اختیار ندارم. توضیح میده اون وقت از اون کیبوتس هایی که درست کردن که حتی شوروی سابق به ما درس میداد که آره اینا سوسیالیزمه در برابر ارتجاع عرب. موزه شوروی بود 1948 48 حتی مسابقه بود بین شوروی و امریکا که کدومشون زودتر به رسمیت بشناسن. به دلیل همین کیبوتسا که حتی نومچانسکی هم دوره نوجوانیش خودش توی این کیبوتسا بوده. توی این مقاله جاناتان کوک توضیح میده که همینا در واقع نطفه های اولیه فاشیسم اسرائیل رو به وجود آوردن و چطور بعضیا که همین از کشورهای غیر اروپایی اومده بودن اونا در حقیقت فاشیست های واقعی رو مثل همین حالا اسموتریچ بالا اوکراینه ولی بنگرید اهل عراقه. بمباران غزه توسط نتانیاهو و کشتار ده ها فلسطینی رو باید در پرتو این واقعیت دید. این یکی دیگر از نشانه های بحران داخلی اسرائیله که مجبور شدن بار دیگر فلسطینیان در تقلای دیوانوار برای عصبت که وحدت شکننده میان فلسطینیان قربانی این میشن که وحدت بین خود مردم اسرائیل به وجود بیاره. میخواستم این رو به مناسبت در واقع نکبه یا در واقع فاجعه حتی همین روزگاه اینا مگه دست بردارن باز با بیرقاشون اومدن بیرون علی‌رغم اینکه فلسطینی ها حسابشون هشدار دادن دوباره به مسجد الاقصی حمله کردن. اینا دست بردار نیستن تا از درون تمام این سیستم ها حتی ایران در واقع تضادهای درونیشونه که اینا رو سست بنیان میکنه و ممکنه از هم فرو پاشیده از هم فرو بپاشوندشون. من چون وقت داره میگذره باید بریم سراغ اوکراین. چیزان در مورد اوکراین دستگاه های ارتباط جمعی غرب را آدم نگاه بکنه. خوشبختانه در این مورد الان آلترناتیو های متعددی فقط سکات ریتر یا دادلس مکگرگر یا لری جانسون نیستن که اینا یکیشون لری جانسون مال CIS البته فیلیپ جیرالدی هم مال و ری مکگرگر این سه نفر مال CIA هستن هر سهشون که اینا رو مرتب آقای ناپولیتانو که خودش قاضی دادگستری باشون مصاحبه میکنه. برنامه های متعددی هست که واقعا مسائل اوکراین رو دنبال میکنن و موقعی که آدم دنبال میکنه تضادی رو که بین واقعیت روی زمین وجود داره و آنچه که دستگاه های ارتباط جمعی غرب به خورد مردم این کشورها میدن اصلا آدم حیرت میکنه. به هر حال وقت اصلا اولین مقاله ای رو که من میخوام بخونم در سایتی هست 1945 که اصلا که و البته در انتیوارم این مقاله اومده توسط دانیل دیویس. دانیل دیویس سرهنگ دو سابق ارتش امریکاست یعنی خودش ارتشیه. ضد حمله ای که مدت ها انتظارش میرفت روز و شب راجع به ضد حمله اوکراین صحبت میکنه به بهانه اینکه هر چه بیشتر همینجوری اسلحه بفرستن. تا یادم نرفته آقای زلنسکی ما میدونیم و حتی گرد همایی جده رفت و یک سخنرانی کرد و بیا ببینید که چه حمله ای به این کشوره که چرا شما علیه روسیه به قد علم نمی کنید. پرتش کردن بیرون از ایجان باید ویدیوش نگاه بکنم که با مسخره واقعا به حساب به شکل تنصرانیزی بهش نگاه کردن. میفتشنش این ورمار با این دفعه با یه هواپیمای فرانسوی بعدش از اونجا هم رفته هیروشیما. به هر حال این آدم دلقت رو ببینید چطور هر جا میره همجوری دنبالش میکنه. اوکراین در گیر واقعیت پیچیده ایش که باید به آن پی برد. در چند روز اخیر رهبران امریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا ما میدونیم از پشتیبانی محکم خود از اوکراین و ضد حمله اون کشور سخن گفتم. اما خواندن بعضی اخبار در صفحات میانی و در طرف نه راست بلکه چپ روزنامه، روزنامه ها و اظهار نظرهای همین رهبران نشان دهنده آگاهی فزاینده آنها همین رهبران، منتها مقالاتشون تو اون وسط روزنامه میاد نه تو صفحه اول. به این واقعیت است که امید زلنسکی به بیرون راندن کامل روسیه از بخش‌های الحاق شده به خاک روسیه احتمال بسیار ضعیفی دارد. از این رو پیش از آنکه دولت اوکراین مورد ضربات حد سنگین‌تری نشود، به سیاست دیگری از سوی غرب و رفتن به پای مذاکره نیاز هست. بعد صحبت میکنه از رویدادهای اخیر در میدان جنگ. در همین چند روز اخیر گروهی از رهبران سیاسی دست بالای غرب حمایت شدید خود را از اوکراین و ضد حمله مورد انتظار آنها اعلام کردند. آقای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا، این صهیونیست دست راستی وزیر خارجه آمریکا و ما می‌دونیم کلیورلی وزیر خارجه انگلیس، این اموتام افریقایی تباره اموتام و دبیر کل ناتو ینس ستولتنبرگ بیانیه‌های قدرتمندی در حمایت از اوکراین اعلام کردند. پرسش ما در اینجاست که آیا غرب قادر به انجام ادعای خود است؟ شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که در ماه‌های باقی مانده 2023 غرب به طور عام و ایالات متحده به ویژه اسلحه و مهمات کلیدی کافی به همان اندازه که در 14 ماه گذشته با اوکراین دادن در اختیار ندارد. روز سه‌شنبه، همین سه‌شنبه‌ای که گذشت، ایالات متحده، عذر میخوام، فکر میکنم سه‌شنبه هفته قبله، برای اینکه تاریخ این 15 مه و امروز 20 مه، بله مال سه‌شنبه. روز سه‌شنبه ایالات متحده اعلام کرد که گروه یا دسته دیگری، ترنج اینو بهش میگن، از کمک‌های نظامی را به اوکراین خواهد داد که آن هم به صورت یک دسته $1.2 میلیارد اخیراً در اومدن گفت که تو حسابامون، حساب اسلحه‌هایی که به اوکراین دادیم، $3 میلیارد اشتباه شده. حالا لابد میخوان $3 میلیارد دیگه بفرستن. حالا نکته کلیدی درباره این دسته از کمک ها این است که تحت عنوان اختیار ویژه رئیس جمهور نیستن. هر کدوم از اینا یه عنوان خاصی دارن که اگه بخوان بفرشن. این یکی از راه ها عبارت از اختیار ویژه رئیس جمهور که الان توضیح میده یعنی چه، بلکه عنوان اون ابتکار کمک امنیتی با اوکراینه. این $1.2 میلیارد که میخوان کمک بکنن. تفاوت میان این دو نوع کمک بسیار پر اهمیته و نتایج اون برای ارتش اوکراین در طول امسال میتواند شوم باشد، به ویژه در مورد به اصطلاح ضد حمله اوکراین و امکان برد داخت و یا اچمت شدنش که به بنبست استیلمیت، بنبست در واقع نوعی فکر میکنم توی شطرنج میگن اچمت. کمک نوع اختیار ویژه رئیس جمهور به این معناست که بایدن میتواند دستور تحویل بلافاصله سلاح و مهمات به اوکراین رو بدهد و بلافاصله سلاح ها فرد، یعنی این سلاح ها و مهمات میتوانند در عرض چند هفته به میدان جنگ برسند، در حالی که کمک به صورت ابتکار کمک امنیتی به اوکراین به این معناست که برای تهیه این سلاح ها، سلاح و مهمات، باید قرارداد نوشته بشه، به اطلاع عموم برسه، به مناقشه گذاشته بشه و سپس شرکت‌های اسلحه‌سازی برنده در این مناقشه دست به تولید سلاح و مهمات بزنن. فرق میکنه با اون اولی و این میتواند چند سال یا حداقل یک سال طول بکشه. این بدون معناست که اوکراین دست کم تا سال 2024 به گروه آخر کمک‌های تسلیحاتی که دولت امریکا به اون قول آن را به آنها داده دسترسی نخواهد داشت. در مصاحبه 5 ماه می جوزف بورل ماله همینی که گفت اروپای باغ سرسبز و بقیه دنیای جنگله، در مصاحبه 5 ماه می جوزف بورل با اورونیوز او به این مسئله اذعان می کند و می گوید اگر به اوکراین کمک نکنیم مسلماً جنگ خیلی زود متوقف خواهد شد، چرا که اوکراین توان دفاع از خود نخواهد داشت. دقیقا همینطوره. روسیه فقط با اوکراین در حال جنگه؟ هیچ وقت. با کل غرب. به علاوه ژاپن و کره جنوبی. با همه اینا در حال جنگ. شو عزیزان ببینن که کره جنوبی با اون چهره خیانتکار و پلیدشون و ژاپن نوکرا و سرسپرده ها. عزیزان باید با آمارا نگاه بکنن که همین کشیده که من خوندم به اصطلاح نخست وزیر ژاپن فقط 33% از مردم طرف داره شد، 70% دست رد بشینه اینا میشنن. و یا آقای وودو من شمال کره جنوبی که از دست راستی ترین و در واقع به اصطلاح میزان مقبولیتش زیر 30%. اینا که در واقع کمک میکنن و در عرض چند روز سقوط خواهد کرد دولت چیز اگر اینا بهش نرسه. وزیر خارجه انگلیس آقای کلیورلی با خوشبینی اضافه میکنن از هنگام آغاز جنگ ارتش اوکراین بیش از حد انتظار از خود مقاومت نشون داده است. کاملا آقای کلیورلی و آقای ریشی سوناک، آقای ریشی سوناک تو خونه چند میلیون دلاریش در حومه لندن زندگی میکنه و مردم اوکراین گوشت تنه توپن. ایشون باید اخبارو ببینن که قبرستانهای اوکراین چیه. کیلومترها گسترش داره، جوانی نمونده، نزدیک به 20 میلیون نفر از مردم اوکراین به جاهای دیگه رفتن، چند میلیونش به روسیه مهاجرت کردن، به فدراسیون روسیه، نزدیک به 10 میلیونشون هم به اروپا رفتن. از جمعیت 35 میلیونش فقط 20 میلیون اونجا موندن یا کمتر. و اینا میرن توی کافه ها، کاباره ها، ورزشگاه ها، پیست اسکی، کلیساها ها، جوان ها رو میارن دو سه هفته بهشون تعلیم میدن، میفرستنشون میدان جنگ، گوشت دمه توپ هم. مسلمه که آقای کلیورلی نشسته راحت و آسوده و اون وقت میگه مردم ارتش اوکراین بیش از حد انتظار از خود مقاومت نشون داده است و ما باید اسلحه بهشون بدیم. یک چنین ضد بشرهایی هم مخصوصا در این جریان انگلیس مطابق معمول. ماه آوریل 2022 چه کسی اومد؟ زلنسکی داشت پای مذاکره میرفت، آقای بوریس جانسون. چه کسی اول پیشنهاد کرد که گلوله های با مواد رادیواکتیو مثلا به اوکراین داده بشه؟ انگلیس. که ما میدونیم اینا در یه شهر غرب اوکراین بودن، در یه انبار عظیم که فدراسیون روسیه اونجا رو بمبارون کرد. باید ویدیوهاشو عزیزان ببینن، این انفجار یک بمب اتمیه که بعدش در عرصه امروز، تو عرصه امروز عزیزان بخونن که در واقع الان ذرات این مواد رادیواکتیو رفته به طرف اروپا در اثر همین انفجار عظیم. این قارچ اتمی موقعی که اینا منفجر شدن، اینا رو نیویورک تایمز اصلا صداش رو در نیاورده، برای اینکه فدراسیون روسیه میدونه اینا کجا میان. حالا بذارید هواپیماهای F-16 هم بفرستن که هدفهای بسیار جالبی هستن برای دفاع ضد هوایی خود به حساب روسیه. برای همینه که روسیه بهشون میگه بسم الله بفرما، هواپیماهای F-16 رو بفرستی. اما نتیجه گیری همین آقای کلورلی هشدار دهنده است، چرا که ادامه میدهد ما باید واقع بین باشیم، ما در دنیای واقعی و نه تخیلی زندگی میکنیم، این جنگ یک فیلم هالیوودی نیست. و در اینجاست که رهبران غرب باید پیامدهای این گفته های هشدار دهنده را بهشون توجه بکنن. این رهبران البته خواهان آنن که اوکراین تمام سرزمین‌های الحاق شده به فدراسیون روسیه را و از جمله عرصه که شبه جزیره کرمه را پس بگیرن. آقای زلنسکی میخواد پس بگیره. براشون مهم نیست که موقعی که کودتا شد در 2014 کسیشون باید ویدیوها را ببینن. و تنها مردم کریمه علیه شیست کردن موقعی که انتخابات شد 97.5% رأی دادن که بخشی از روسیه بشن زیر نظر سازمان‌های بین المللی. اگر میخواستیم سناریوی یک فیلم را بنویسیم مثل فیلم هالیوودی، آن را چنین خط می‌کردیم که تمام این سرزمین ها دوباره به اصطلاح روسیه از تمام اینا عقب بکشه. اما همونطور که وزیر خارجه انگلیس با دقت دردآوری اشاره می کند، سیاست ما بر پایه دقیق‌ترین ارزیابی‌های واقع بینانه و تشخیص سنجیده حقیقت روی زمین و نه بر پایه آرزوهای هیجان‌زده خودمان باید باشه. حالا از اینجا وارد اصل مطلب میشه. قبل از هر چیز باید سنگینی و وخامت آنچه را که ارتش اوکراین در آستانه حمله اخیر با آن روبروست تشخیص بده. میخواستن یه حمله بکنن به بخمود در 6 ماه می. در حدود 2000 کشته دادن. آدم رنج میکشه. اینا جوانای اوکراینی ها. من به عنوان کسی که در نبردهای بزرگ تهاجمی با تانک در خودشو میگه به عنوان یک ستواندو سرهنگدو عوض میخوام و عملیات دفاعی واحدهای مسلح شرکت کردم، باید با قاطعیت بگویم که در جنگ دفاع کمتر چالش برانگیز و آسانتر است، در حالی که حمله به همراه و به کمک سلاح‌های متنوع که سلاح‌هاشون متنوعه مشکل‌ترین کار است. اوکراین تا حال در 14 ماه اخیر تلفات عظیمی داده است. بین 250 تا 300 هزار کشته داده. سربازان و فرماندهان نظامی آن اکنون کسانی هستند کم تجربه با آموزش سطحی در مورد چنین جنگ‌هایی. به این واقعیت که در چنین جنگی نیاز به هماهنگی تک تک واحدها با هم در فاصله 100 کیلومتر حدود 1000 کیلومتر میدان جنگ هست که اینا باید با هم هماهنگی داشته باشن. ببیشه این که نه سربازان و نه افسران اوکراینی تجربه شرکت در حمله بین بزرگی را نداشتند. باید اضافه کرد، اینو هم باید اضافه بکنیم. دوم این که فدراسیون روسیه در عرض 6 ماه گذشته تمهیدات دفاعی عظیمی در سراسر خط دفاعی 1000 کیلومتری به وجود آورده که اجزای هوایی اینا رو کاملا نشون میدن. طبق برآورد برخی تحلیلگران امریکا، ارتش روسیه چنان زنجیرهای دفاعی گسترده‌ای به وجود آوردن که شکستن آنها حتی برای ارتش‌های آموزش دیده غرب نیست بسیار سخت خواهد بود. در واقع اوکراین گوشت دم توپه. حالا اخیراً مطرح کردن که این جنگ رو ما می‌خوایم به صورت آچمز درش بیاریم و در واقع می‌خوام به زعم خودشون اوکراین با اینکه بخشی از خاکش رو از دست بده ولی اون رامف اینو بهش میگن بقیهش که میمونه که بخش عظیمی از غرب رودخانه دنیپر هستش، این با همین آقای زلنسکی و با همین نئونازی ها و نئوفاشیست هایی که هستن این سر جاش بمونه و بعد برن پای میز مذاکره و یه مقدار آوانس هایی به روسیه بدن ولی این دولت بمونه و بعدش کم کم وارد ناتو بشه. فکر میکنن فدراسیون روسیه اینو میپذیره. اینا فقط خیلی خواب و خیاله. باید ببینیم به کجا ختم میشه. تا دینازیفیکیشن نشه، تا اوکراین تبدیل به یک کشور نوترال نشه و تا روس زبانان به روسیه نپیوندن، فدراسیون روسیه آرام نخواهد نشست. ارتش زلنسکی قرار است به این استحکامات دفاعی بدون کمک نیروی هوایی که حالا نیروی هوایی میخوان بهش بدن، به همین دلیلی که میخوان F-16 بهش بدن، بدون داشتن سلاح و مهمات کافی و سربازان با سلاح‌های قدیمی در هم و بر هم از کشورهای مختلف و با سربازان و افسران با آموزش ناکافی توسط ناهو، در این شرایط میخوان حمله بکنن و فدراسیون روسیه رو شکست بدن. برخی از فرماندهان ارتش اوکراین از ابعاد چنین چالشی آگاهن. از جمله رئیس ستاد ارتششون الکسی روزنیکوف، وزیر دفاعشون رو میخوان بقیه الکسی روزنیکوف وزیر دفاع اوکراین که هفته گذشته ما میدونیم مصاحبه داشت با واشنگتن پست، میگوید من از این نگرانم که انتظاراتی که از ضد حمله ما دارند بیش از حد است. تمام روزنامه‌های غرب، گاردین عزیزان نگاه بکنن، دیلی تلگراف رو نگاه کنن، تایم رو نگاه کنن که آره ضد حمله اوکراین داره آغاز میشه. تصورت که دنیای اقتصاد رو نگاه بکنن، دنیای اقتصاد تا الان هم پوتین سرطان گرفته، هم در بستر مرگ، هم داره میمیره، هم روسیه شکست خورده، هم زلنسکی ببین چه قهرمانیه. دنیای اقتصاد انتظاراتی که از ما دارن بیش از حد است که به نظر اون ممکن است باعث ناامیدی و سرخوردگی بشه. او اعلام خطر میکنند، خود وزیر دفاعشون، که میزان موفقیت میتوانند فقط 10 کیلومتر باشند. اما آنچه وزیر دفاع نادیده میگیرد این است که این جمله مهمه، اما آنچه وزیر دفاع نادیده میگیرد این است که گیریم ارتش اوکراین 10 کیلومتر پیش رفت. بعد چی؟ حتی اگر ارتش اوکراین بیش از حد انتظارات غرب 50 کیلومتر 100 کیلومتر رو بره و تسخیر بکنه، شمار تلفات آنها چنان بالا خواهد بود که ارتش اوکراین را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. همونطور که در بالا گفته شد، غرب قادر به جایگزین کردن اسلحه مهم متمصرف شده نخواهد بود. و در نتیجه ارتش اوکراین توانایی ادامه جنگ تا پایان امسال را نخواهد داشت. به طبق نظر مقاله واشنگتن پست که اینا از آن دارن، فدراسیون روسیه علاوه بر 300 هزار نیروی آموزش دیده در میدان جنگ، 200 هزار نیروی آماده دیگر نزدیک مرز و ما میدونیم 150 هزار تای دیگر هم در بلاروس. در نتیجه پس از آنکه حمله اوکراین نتایج حمله اوکراین معلوم شد، روسیه الان میذاره که اینا حمله بکنن، فقط موزه دفاعی گرفته، چون خیلی ها میگفتن در زمستون حمله بکنه میاد و همه جا رو میگیره. ابدا اینطور نیست، میذاره اینا بیان حمله شونو بکنن و فقط حالت دفاعی. صرف نظر از آن که موفقی داشته باشد یا نه، بدون شک بعدش ضد حمله روسیه در اون موقع آغاز خواهد شد و این زمانیه که این جلوسلها هم سفت شدن، یعنی در واقع اوائل تابستون ماه جوان. در آن صورت ارتش اوکراین به شدت سربه‌پذیر خواهد بود، چرا که در ماهای بعد سلاح و مهمات کمتری خواهد داشت، فاقد دفاع ضد هوایی خواهد بود و شمار سربازانش به شدت تقلیل خواهد یافت. بنابراین همونطور که این تحلیل سنجیده آشکار می کند، چنین چالش های چشمگیر و سختی بر سر راه پیروزی حمله بهاری اوکراین وجود دارد. اگر چنین است، شانس زلنسکی در هدف او در شکست فدراسیون روسیه شدیداً زیر سوال و غیر محتمل است. نتیجه محتمل عبارت از آن که جنگ به هر حال ادامه پیدا خواهد کرد، اما هر چه زمان بگذرد اوضاع به نفع فدراسیون روسیه و به ضرر اوکراین ورق خواهد خورد. در نتیجه سرانجام کیف مجبور خواهد شد پای میز مذاکره بیاید. غرب باید چنین احتمالی را تشخیص بدهد، آن هم همکنون و به طور خصوصی چنین پیامدهایی را با سران اوکراین مطرح کند. چنانچه غرب چنین نتیجیری را نپذیرد به امید آنکه اوکراین در این فاصله پیروزی به دست خواهد آورد، در آن صورت اوکراین محکوم به سرنوشت شومتری خواهد بود. این وضعیتیه که اینا برای اوکراین به وجود آوردن. حالا از نظر اقتصادی، برای اینکه اینا میخواستن ابتدا روسیه را از نظر اقتصادی از پا در بیارن. مقاله دیگه هست که جان وولف در انتی وار نوشته در 16 ماه می. جان وولف استاد بازنشسته فیزیولوژی و علوم اعصاب هستش، یعنی استاد فیزیولوژی لابد این هم باید به اصطلاح پزشک باشه. جنگ اقتصادی ولی الان بازنشسته شده و مقالاتش رو عزیزان میتونن توی انتیوار بکنن. جنگ اقتصادی غرب علیه روسیه با شکست روبرو شده است. دولت امریکا به همراه کشورهای سرسپرده اروپاییش، سرسپرده واسا رعیتوار کشورهای همین جوزف کره، خانم فاندرلایت، من نمیدونستم، برای عزیزان شاید گفته باشم، یه سرش به هیتلر میرسه، یه سر دیگرش به بردهدارای جنوب امریکا، خانم اورسولا فاندرلایت، یعنی هم بردهداری هم فاشیست، ملقمه ای از این دوتاست این خانم. حمله دو جانبه علیه روسیه را راه انداختن، یکی جنگ نیابتی بیرحمانه آقای جو بایدن علیه روسیه و استفاده از اوکراین به عنوان گوشت دم توپ، و دیگری جنگ اقتصادی با هدف از پا در آوردن اقتصاد روسیه. ما میدونیم جنگ اقتصادی امریکا علیه روسیه با شکست روبرو شده است. برنده این جنگ فدراسیون روسیه بوده است. از آن به این واقعیت نه از سوی دسته های ارتباط جمعیه. این از آن از سوی دسته های ارتباط جمعیه متمایل به روسیه نیست، بلکه از سوی روزنامه های معروف انگلیسیه. یکی نشریه سپکتیتر یعنی قدیمی ترین نشریه سیاسی انگلیس و دیگری دیلی تلگراف با آقای بوریس جانسون که طرفدار سرسخت جنگ اوکراین و پشتیبان همیشگی محافظه‌کاران بوده و بوریس جانسون زمانی سردبیر از اونجا معروف شد. بوریس جانسون به عنوان مقاله نویس همین دیلی تلگراف فاشیستی واقعا دست راست و سرمقاله نویس دومی یعنی اسپکتیتور بوده. در هر حال مجله اسپکتیتور به شکست جنگ اقتصادی علیه روسیه از آن میکنه. در مقاله این نشریه با عنوان بیپرده و آشکار چرا جنگ اقتصادی علیه روسیه شکست خورده است، این عنوانشه، میخوانیم: شاخه یا جانب دیگر آن، منظورش یه شاخه جنگیه که راجع به صحبت کردیم، ولی شاخه دیگر آن اما معلوم است که به سنگ خورده. برنامه جنگ اقتصادی علیه روسیه که قرار بود شک و ترس، هر شبت که شاک ان آ عزیزان به یاد بیارن جنگ عراق رو، و ترس بحشت عظیم مالی در چنان ابعادی به وجود آورد که هرگز دیده نشده، قرار بود اقتصاد روسیه از اقتصاد جهان به کلی قطع بشه، تمامی صادرات و واردات آن در اثر تحریم قطع بشن، به جز واردات پزشکی البته. تئوری و نظریه این بود که روسیه پوتین چنان به فقر کشیده میشه که مجبور به تسلیمه. بعد این میگه، خود نویسنده مقاله، بیرحمی این جمله، این جمله روزنامه چنان طبیعی می نماید که نشان دهنده فرهنگ امپریالیستی ضد بشری شونه که کشورهای مثل ایران رو مردم روسیه رو مردم ویتنام شمال، کره شمالی و سوریه رو با گرسنگی میخوان وادار به تسلیم بکنه. در ادامه مقاله میخوانیم: شماره کمی از مردم غرب آگاهند که این برنامه با چه شکست سختی روبرو شده است. در عوض خود اروپا به خاطر تحریم نفت و گاز روسیه بهای سنگینی پرداخته است. مدتی نگذشت که دیدیم گرچه غرب به تحریم اقتصادی پافشاری و اصرار دارد، اما بقیه جهان چنان اصراری ندارد و روی خوش نشان نمیدهد. با کاهش شدید صدور نفت به اروپا، روسیه به سرعت صادرات خود را متوجه چین و هند کرد و هر دوی این کشورها ترجیح دادن نفت و گاز ارزان‌تر بخرن تا جنگ با روسیه را تا به مخالفت با روسیه برخیزن. از اون بدتر آن که معلوم شده بخشی از نفتی که به هند فروخته می شود، این هم می دونیم، سر از اروپا در می آورد و از این رو شمار کشتی های حامل نفت از هند به اروپا در گذرگاه کانال سوئز افزایش یافته است. غرب با این تصورات دست به تحریم روسیه زد که به نفوذ و اعتبار جهانی خود بیش از اندازه بها میداد. خیال کرد که کشورهای دیگه ازش تبعیت میکنن، یا آقای زلنسکی که رفته اونجا خیال میکنه که کشورهای عربی به حرفش گوش میکنن. و حال دریافته این که کشورهای غربی، غیر غربی، عوض میخوام، غیر غربی تمایلی به اعمال تحریم نه علیه روسیه نه حتی اولیگارشای روسیه دارن. نتایج این اشتباه محاسبه برای همگان آشکار و عیانه. در ماه آوریل سال گذشته صندوق بین المللی پول پیشبینی کرده بود که اقتصاد روسیه در سال 2022 8.5% و یا بیشتر افت خواهد کرد و در سال 2023 2.3% افت خواهد کرد، در حالی که می دانیم تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2022 تنها 2.1% افت کرد و در سال 2023 7% رشد خواهد کرد. اقتصاد روسیه نه تنها از پا در نیامده، بلکه قدرتمندتر شده. تازه اقتصاد هم ارتشش، هم قدرت نظامیش و هم قدرت اقتصادیش تازه قدرتمند شده و نگاه اون متوجه شرق و جنوب به جای غرب شده. روسیه قرار بود تا حال از پاد در آمده باشد. ترفند انگلیس، امریکا و اروپا این بود که با تحریم‌های شدید تجاری، مالی و تکنولوژیک و گذاشتن سقفی روی قیمت نفت، نفت حامل کشتی‌های نفتی و کمک‌های عظیم به اوکراین، روسیه رو شکست بدن. اما هیچ کدام از اینا عمل نکرد و با تمام از خودگذشتگی‌های مردم اوکراین، واقعا هم کردن، لااقل تا پیش از ضد حمله اوکراین، میدان جنگ الان به نفع اوکراین نبوده. دلیل اون چیست؟ این است که چین به طور آرام پا پیش گذاشته و اقتصاد روسیه را به طور بنیانی، ولی خود روسیه فقط چین نیست که اومده به کمکش. هر شبت تجارت میان روسیه و چین در 4 ماه اول امسال 41.3% رشد داشته و به 73 میلیارد بیشتر، به نزدیک 90 میلیارد رسیده. صادرات چین به روسیه هر شبت که 2023 153% رشد داشته و غیره و غیره. و به این ترتیب اینا نه تنها جنگ در میدان جنگ که من صحبت کردم، جنگ اقتصادیشون هم علیه روسیه با شکست روبرو شده. و اینا همه پیامدهای فوق العاده مهم برای آینده بشریت به نظر من داره، که اگر این ضد بشرها، اینایی که در هیروشیما هیروشیماهای دیگه‌ای به وجود نیارن، بارقه های امید بسیار پر اهمیتی در سطح جهانی وجود داره و امیدواریم که رژیم ایران هم سر عقل بیاد و فکری برای اقتصاد ایران بکنه که از همه مهمتره. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. سیزان در هفته های آینده این برنامه ها رو ادامه میدیم. اتفاقات بسیار تعیین کنندهی در سطح جهانی داره صورت میگیره و امیدوارم که کمک عزیزان هم برسه تا بتونیم برنامه ها رو ادامه بدیم. به این ترتیب عزیزان میدونم که ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس برنامه تکرار میشه و بعد میره به دانشجو تیوی و از اونجا هم به توییتر میره، هم به تلگرام و هم به اینستاگرام و بعدش هم به شبکه mmohi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.